أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خدای متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمود. گاهی سوال می شود، به خصوص در این جلساتی که توسط بعضی از خانم ها اداره می شود، سوال می شود که تو اون جلسه به ما اینطور گفتند که روایتی وجود دارد که اگر شب دوشنبه کسی این تعداد رکعت نماز بخواند، تمام نمازهای قضای او به این وسیله جبران می شه. آیا این چنینه یا نه؟ جواب اینه که فقها با وجود اینکه این روایت رو دیده اند، ولی به دلیل این که از جهت سند این روایت مورد اعتبار نیست، بر اساس او فتوا نمیدن و میفرمایند این تعداد نماز خوندن کفایت نمیکنه از نمازهای قضا، باید نمازهای قضا رو به همون تعدادی که از شخص قضا شده باید قضا کنه. البته اگر شخص مردد است که مثلا فرض کنید آیا 3 ماه از او نماز قضا شده یا 2 ماه، به اون مقدار کمتر نماز بخواند کافی است، لازم نیست به قول معروف دست بالا رو بگیره، به همون حد اقل میتواند اکتفا کند. اما خوندن این تعداد رکعت نماز که یادم نیست 25 تا 2 رکعتیه چند نمیدونم، خلاصه توی متعدد تو تلفونا به ما میگن، این تعداد نماز کفایت نمی کنه. شاید جمع این روایت با اون روایات این باشه که اگر کسی عمدن نمازش رو قضا کنه معصیت کرده و یک آثار خیری از او فوت شده و این شخص بعدن هم باید توبه کنه هم باید نمازهاشو قضا کنه، اون آثار خیر رو چگونه میتواند تدارک کنه؟ اون آثاری که نماز داخل وقت داشته چگونه میتواند قضا کنه و اونا رو چگونه میتونه به دست بیاره؟ این غیر از خود قضاء نمازه. اون آثار شاید توسط این تعداد رکعت نمازی که بخواند بتونه برای شخص حاصل بشه، اما به عنوان تکلیف همون مطلبی که در رساله ها متعرضن، به همون مقداری که شخص ازش نماز فوت شده باید نمازها رو بخواند، به همون کیفیتی که شب گذشته خدمت سروران عزیزان عرض کردم. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. این بیان بسیار نورانی و کوتاه از امیرالمومنین علیه السلام رو دیشب خوندیم و ترجمه کردیم. در وصف دنیا حضرت فرمود ما اسفو من دار اولها عناء و آخرها فناء فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، من استغنا فیها فتن و من افتقر فیها حزن. چه بگویم در مورد سرایی که اول او زحمت است و پایان کار او فنا و نیستی است؟ چه بگویم در مورد سرایی که هرچه از او از راه حلال به دست آید مورد محاسبه قرار می گیرد و اگر از راه حرام کسب شود مورد عقاب قرار می گیرد؟ اگر کسی در این دنیا امکاناتی براش فراهم بشه و مستغنی بشه، این شخص بلایایی و امتحاناتی پیش روی او خواهد بود و اگر دستش خالی بمونه غصه و غم و اندوه رو دلش میاد. این سرای همچین سرایی است. من استغنا فیها فتنه، کسی که غنایی داره، غنا نسبیه دیگه، معمولا افرادی هم که امکاناتی دارن خودشونو در قیاس با رتبه بالاتر یه ما چیزی نداریم، معمولا خودشون خونهشون کلبه درویشی حساب میکنن در قیاس با یکی دیگه ای که خونش از اینا بهتره و معمولا هم اینا نهایتی نداره. خب این افراد مفتونن، مفتون یعنی آزمایش میشن، آزمایش از این راه چجوری به دست میارن و آیا واجبات مالیشون رو میپردازن یا نه، واجبات مالی میپردازن یا نه. تو بعضی از روایات دارد که اگر افرادی که برشون وجوهات شرعیه هست بپردازند، فقیر روی کره زمین باقی نمیمونه. یه اشکالی تو بحث زکات میکنن بعضی ها، میگن آقا زمان پیغمبر زکاتو بر 9 چیز قرار داد، اون زمان فقرا این مقدار کفایت میکرد، ولی زمانهای بعد اینطوری نیست. شاید هم زمان پیغمبر این چیزا اصلا چیزای دیگه نبوده، برنج مردم نمیخوردن یا ذرت استفاده نمیکردن یا مثلا از چیزای دیگه بهره ای نداشتن، همین زندگی بسیط و ساده ای داشتن. پیغمبر به همین 9 چیز فقط زکات بسته، به قول فقها ها غلات 4 و انعام 3 و نقدین، یعنی گندم و جو و خرما و کشمش، گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره. ولی زمانهای بعد می شود یه مواردی رو بهش اضافه کنم. اتفاقا این سوال یه سوال دیرینه ایست تو روایات ما هست، به دقیقا همین سوال و همین اعتراض رو به ائمه ما کردن، بعضی از راویان همین حرف رو زدن. ائمه علیهم السلام فرمودن نه اینجوری نیست، اگر بیش از این 9 چیز لازم بود زکات تا فقرا از فقر در بیان، خود پیغمبر میگفت. زمان پیغمبر چیزای دیگه هم بود، مردم اینجوری نبود که پارچه نداشت بود، لباس تنشون با چی میپوشوندن، خونه نمیساختن، آلات و ادوات دیگری نداشتن، فقط زندگی بسیط اینطوری با این 9 چیز انجام میشده، قارنشین که نبودن یا تو فضای آزاد که زندگی نمیکردن، چیزای دیگه هم بوده، اونتا همین 9 چیز کفایت میکرده. نمیپردازن اونا که باید بپردازن. تو روایت داریم در کافیه شریف یه نقل، در تحف العقود یه نقل دیگه است، یه تفاوت مختصری با هم داره. داریم که اگر کسی از دنیا چیزی خدا بهش بده، دو برابر او حرصشو میگی خدا بهش میده، یعنی علاقش به اون مقداری که از مال دنیا بوده قبل از اینکه بهش بدن یه مقداره، بعد که مال دنیا به دستش اومد علاقش دو برابر اون مقداری میشه که بهش دادن. این تو تحف العقوله، در کافی داره به اندازه او حرصشو میدن بهش، یعنی طمع و حرص و حبش میره بالا. و خود این یه نکته ایست که افراد باش آزمایش میشه، آزمایش میشه. و من افتقر فیها حزنا، اونی که چیزی از امکانات مادی در اختیار نداره همیشه قصه میخوره. من این تذکر رو عرض میکنم، دیشب روی سخنم بیشتر با بزرگترهای مجلس بود. امشب همین عرض رو دارم و همین جسارت رو میخوام بکنم، منتها جوانترها و اونها که یه قدری در ابتدای راه هستن، اونا هم امشب مورد عرض بنده قرار میگیرن. دیده میشود که گاهی به خصوص تو نسل جدید که افراد روی این چیزها برای خودشون یا دیگران شخصیت قائل میشه و این نیست مگر این که بزرگترها یه خطاهایی تو این زمینه ها کردن. وقتی توی خونه بچه میبینه که پدر و مادرش فقط فکر و ذکرشون اینه که چجوری مدل ماشین بره بالا، که ماحصل این گفتگو اینه که ما اینجوری میتونیم شخصیت بیشتری پیدا کنیم. کدوم پرده رو بریم انتخاب کنیم که این شیکتره، این زیباتره، مبلمون از کجا تهیه کنیم بهتره و امثال این چیزا. خونه رو عوض کنیم، شکا کنیم، از اینجور چیزا وقتی صحبت میشه تو ذهن بچه هم همین میشه که اصلا ما آفریده شدیم واسه همین امور. لذا اگر با کسی برخورد کنن که مثلا وسیله نقلیهش اصلا وسیله نقلیه نداره، یه جوری بهش نگاه میکنن. تو مدارس الان ما داریم، محل ابتلایمونه، مادر زنگ زده بود خونه ما، تقریبا گریه میکرد تو مدرسه خودمون، خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه رو، تو مدرسه خودمون، مدرسه علوی، میگفت پسرم 40 روزه که با من هیچ صحبت نمیکنه. چرا؟ چون پدر چند تا از بچه های دیگه برایشون مثلا کامپیوتر مدل چی خریده یادم نیست، یه چیزایی گفت، برای بچه موبایل خریده، چه خریده. این بچه من احساس حقارت میکنه و به ما فشار آورده که ما باید اینا رو بخریم. ما خودمونو خیلی جمع جور کنیم میتونیم شهریه اینو بپردازیم، نمیتونیم بیشتر از این، و این رضایت نمیده به این چیزا. پسره یه پسر نمازخونه، جزو اوباشا و کلداشای نیست، به نظر ما متدین میاد. گفت 40 روزه تو خونه غذا نمیخوره، اعتصاب غذا کرده، صحبت نمیکنه و میخواد که اینجوری بشه، معلومه میخواد بره پوز بده دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه رو، به ما میگفت که پیغمبر فرموده المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان اون کسیه که مسلمانان دیگه از دست و زبان او در آزار نباشند. بعدشون میفرمود که دقت خوبیه، میفرمود گاهی شما شر مستقیم داری، کش نمیزنی تو گوش کسی، فحشش میدی، ولی یه وقت هم شرت غیر مستقیمه، یه جور رفتاری میکنی که دیگران به صورت غیر مستقیم آزار و اذیت میبینن. رعایت کن، دوربر خودتو جمع جور کن، شر غیر مستقیمم ما رعایت کنیم. المسلم من سالم المسلمون من یدهی و لسانه. اونقدر ما توسعه بدیم امکانات زندگی رو برای خودمون و اهل و عیالمون، بعدم هی بگیم شأنمونه. من نمیگم حرامه، دیشبم عرض کردم، نمیگم اگر کسی اون کارا رو کرد بعد اومد مجلس حضرت سید الشهدا علیه السلام آدم ریاکاریه، اینجور چیزام که بعضی از اون طرف میگن اینام جایز نیست. من این حرفا رو نه میزنم نه ازش حمایت میکنم، ولی این عرض رو میتونم بکنم که ما یه رفتاری نکنیم تو زندگی فامیلمون غیر مستقیم آتش روشن کنیم، یه رفتاری نکنیم که رابطه دو نفر رو غیر مستقیم ما به هم بریزیم. عیب نداره که ما یه قدری رعایت کنیم. حالا اگه از عف مأمومین رو رعایت نمی کنیم، دست کم یه پله پایین تر از خودمون رو رعایت کنیم، نه اینکه هی ما خودمون رو با طبقه بالاتر، با اونایی که از ما جلوترن، اونایی که اصلا این حرفا رو حالیشون نمیشه، ما خودمون رو با اونا مقایسه کنیم، با اونا در حال مسابقه ایم. این مسابقه پایانش فقط به مردنه، هیچ خب پایانی نداره. یا شما یا او بمیرید، این مسابقه بین شما دوتا تموم میشه، مسابقه بین دوتا دیگه شروع میشه، اون زودتر بمیره بین شما و یکی دیگه پیش میاد، شما زودتر از دنیا برید بین اون و یکی دیگه. همینجوری هست، ما آفریده شدیم برای این چیزا. بله آدم های وارسته ای هستن که دنیا بهشون رو کنه اهمیت نمیدن، خوشحال نمیشن، از دستشون بره محزون نمیشن، اما اینا چند تان، همه ما ناقص، ما تعارف نداره. هرچی هم به اون میگن که بیاد کامل شیم، به خرجمون نمیره، به خرجمون نمیره. نمیگم کار درستی میکنیم، نه نادرسته، هیچ عذری هم شخص بنده نمیتونم بیارم، شما خود میدانید و خدای خودتون، معذور نیستم پیش خدا. اما حالا که این واقعیت هست، چرا رعایت منو نمی کنید شما؟ بله؟ چرا یه کاری میکنی پسر من با من به تعارضی برسه که بعد این تعارض به لجبازی هایی می انجامه، بعد به خیلی جا می کشه؟ بله؟ این روی سخن با بزرگترهای مجلس عرض من، خیلی عذر میخوام اگر جسارت ها میزه، ولی پیدا نکردم عباراتی، هرچی فکر کردم نم بهتر از اینا و نرمتر از اینها عباراتی نیافتم. من ادبیاتم هم ضعیفه، میتونید من راهنمایی کنید که یه جای دیگه خواستم بگم با یه بیان دیگه ای بگم. اگه اصل مطلب درسته، به تندی عبارت توجه نکنید. اذا احب الله عبدا اذا عوتب قبله، خدا این کسی دوست داشته باشه وقتی بهش تذکر درست میدن، ولو به لسان عتاب‌آمیز و همراه با سرزنش، اون میپذیره، به شکل ظاهری کلام توجه نمیکنه. خانم های محترم تدینشون سر جاش هست، تو مجالس ما معمولا بی حجاب و آدمای چنین چنان، اصلا گروه خونیشون به ما نمیخوره که بیا. اینجا خانمای متدین محجبه با خدای با نماز با روزه، که اینام نقاط مثبته، هیچ کس نباید اینا رو بذاره بعد یه نقطه منفی رو در کنار اینا بگه، بگه بله چادری ها اینطوری هست، ریشو ها اونطوری هست. این حرفا جوابش پیش خدا چیه؟ من بلد نیستم چیه جوابش، اونقدر که شعور من میرسه اینا جواب نداره، جواب نداره اینا. ولی خانم های محترم رعایت کنن در این نوع چیزها، تو مسائل زندگی یه درخواستایی رو مطرح نکنن تو زندگی ها که بی انجامد به شر غیر مستقیم. میخوای جهاز بدی؟ خب بره. اینجور نیست که آبروی انسان حتما حفظ میشود با اون حد اکثر توانی که این شخص داره بده، اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. بابا چند سال پیش ما ازدواج کردیم دیگه، این همه مراسم نبود، بله بوری نمیدونم نامزدی، بعد نمیدونم مراسم معارفه، بعد عقد، بعد جشن، بعد عروسی، بعد نمیدونم چی، حنابندون، بندندازون، اوه همینجوری. این لیست هم هر روز داره بهش اضافه میشه. اخیراً یه خانومی یه جایی رفتی، کجا رفتی؟ گفت یه مراسم بود دیدن جهاز. یعنی چی؟ گفت اخیراً بعضی ها اینجوری یه قبل از عروسی جهازو میچینن، یه عده دعوت میکنن که اینا بیان. بله این چیزا بابت هر سرخوروندن میشه مراسم برگزار کرد. نمیشه. بله مراسم آرایش رفتن داماد، مراسم آرایش نمیم چیچی نواسم چیچی، همین جوری. اینا آبرو به این چیزا حفظ نمیشه. آبرو میخوای خانم حفظ شه، سیرتت باید خوب باشه. اونایی که آبروشون حفظ میشه سیرتشون خوبه، و الا بخوای تزریق کنی پول و جلوه بدی، اینا آبروهای پوشالیه، پف کنی میره، پف کنی میره. خیلی دیگر رو میبینین اینجوری نیستن، بسیار محترمن. خداییشو من الان فعلا وارد نمیشم. خداییشو خواهی وارد شیم، داستان فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقابه. همینجوریش بابا یه چیز مختصر، باید به خیلی چیزای مختصری آبرو برگزار میشه. میگید نه از امیرالمومنین علیه السلام میخونم. مگه بگید امیرالمومنین مطلب مال زمان خودشه، از زمان ما رو ندیده که بگید. میفرماد کل مقتصر علیه کافن، به هر جایی تو اقتصار کنی کفایتت میکنه. خودت داری گاز میدی میری جلو، ولی اینجوری نیست. کل مقتصر علیه کافن، یه روایت سه کلمه نیست، اینم نهج البلاغه امیرالمومنین. میخواید من هم الان باز میکنم براتون میخونم از رو از تو کلمات حکمت حضرت. چرا ما اینجوری رفتار کنیم که دیگرانی که همون نقصی که ما داریم اونام دارن، که چشمشون به مال دنیاست، اینام تو زندگی هاشون آشوب بشه؟ این یه عرضیست که با بزرگترهای مجلس من دارم، یه عرضیم با جوانترها دارم. بزرگترها چون انشالله شأنشون عجله فقط میشنون، مخاطب من جوانترها، و او اینه عزیزان، اینو بدونید که اگه میخواید آبرو تو دنیا داشته باشید با خدا درست شد. من اصلح فی ما بینه و بین ربه اصلح الله فی ما بینه و بین الناس. با خدا رفیق شو، خدا درست میکنه. قلب مردم دست خداست. اینجور نیست که فکر کنید شما اگر چنین و چنان باشید خیلی در نظر مردم عزیزی. اینطور نیست. خدا رو دریاب، خدا رو دریاب، خدا هم حمایت میکنه شما رو، به شرطی که دوستی رو با خدا قطع نکن. اصلا به این چیزا ربطی نداره، واقعا این چنین. با خدا رفیق شو، و رفاقت با خدام اونیش خیلی خوبه که از سن جوانی، بلکه نوجوانی، بلکه از سن کودکی شروع شه. حالا کودکی که گذشته، از سن نوجوانی و جوانی رفاقت با خدا این. اگر با خدا رفیق شدی رفاقت کنی، یا نامردی نه، بیمعرفتی نه، یعنی هوای خدا رو داشته باشی. اگر هوای خدا رو داشته باشی، خدا اونجوری هوا تو داری که اصلا تعجب میکنی. این حالت عجله نباید باشه ها. که بگی من یه جا خدا رو رعایت کردم، اثرش باید تو چند دقیقه دیگه ظاهر بشه، ولی آزمایش باطل میشه. اینجوری نیست. یه مدتی اینجا باش در این خانه، اون وقت میبینی که خدا چه خدای خوبیست. یه مدتی هم ممکنه به یه مشکلاتی بخوری، رفاقتتو تو اون مشکلات به هم نزنی، خدا هوا تو داره، چنان تلافی هایی میکنه که اصلا به فکرت نمیرسه، به فکرت نمیرسه. اما اگه از اون طرف اومدی و گفتی نه، ما هر جا صرف داشت با خدا رفیق میشیم، اونجا هم که صرف نداشت حالا یک کار دیگه که صرف داره میکنیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه این جمله رو در نهج البلاغه دارن، فرمود ما ترک قوم شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اور منه. هیچ گروهی نیستن که به خاطر اینکه دنیاشون بهتر بشه یکی از امور دینشون رو زیر پا گذاشتن. انادن با دین نه، با دین انادی نداره، فقط برای اینکه بهتر بشه امر دنیاش، دینشو یه جایشو درز گرفته. هر جا درز بگیره دین رو که دنیاش بهتر بشه، خدا میگه حالا که تو اینجوری کردی، من از یه جایی به تو ضرری میرسونم و زیانی که بیش از اون زیانیست که تو ابتدا محاسبه شو میکردی، از یه جای دیگه میخوری چوب بزرگتری میخوری. پس در مجموع واسه دنیا بهتر اینه که ما خدا رو از دست ندیم، از دست ندیم، با خدا رفیق بشیم، با اولیاء خدا رفیق بشیم. در مجموع صرف پایینه، دنیامون هم حتی اینجوری بهتره، آرامش بیشتری. امام صادق علیه السلام فرمود ما جعل الله البرکت قط فی خلافنا، در مخالفت با ما هرگز خدا برکت قرار نداده. ممکنه یه چیزی بیاد زیادم باشه، مبارک نیست، ولی مبارک نیست، یعنی هست فقط پر کنه، اینجا فضا رو پر میکنه. مال دنیا رو در نظر میگیری، فقط رقمای حساب شمارهاش میره بالا، مبارک نیست. برکت یه چیزی غیر اصل روزی، برکت یه چیزی غیر اصل عمر. عمر با برکت میخواد. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه 67 سال عمر کرده، 67 سال. من اینو مکرر گفتم، بلکه تنبهی باشه انشاءالله برای خودم. هر کتابی که نوشته کتاب مفیدی، چه به فارسی چه به عربی، 110 جلد که بهارالانوارش الان هست، به خط خودش موجوده، نه یه گروهی داشته که برای ایشون می نوشتن بعد تحت اشراف حضرت آیت الله علامه مجلسی بدن بیرون، نه به خط خودش موجوده. رونویسیش هم کرده باشه که نکرده، چون معلومه تحقیقات خودشه، اون توضیحاتی که در ذیل روایات داره خیلی توضیحات انصافا ملاییه، بحث لغوی میکنه، بحث تفسیری میکنه، بحث فقهی میکنه، جمع بین روایات میکنه. اینا از یه آدم کارکشته است. 110 جلد بهارالانوار داره. مرات العقولش که چاپ شده 25 جلده. ملاذ الاخیارش که شاید اکثر شما اسمشو نشنیده باشین، ملاذ الاخیارش 17 جلده. در شرح من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق 17 جلده. کتابای عربی دیگه داره، فارسیاشو بخواید متعدده، حیات القلوب، عین الحیات، چه داره زیاد داره. من متحیرم. اینا به خط خودش موجوده، عرض میکنم به خط خودش هست. من متحیرم. اینا رو کی نوشته؟ آخه 67 سال سن، مثل این که از روز اول ولادت همچون مینوشته. خدا وقتی برکت قرار بده اینجوریه که شخص متحیر مونه که این مقدار ثمره برای این حد از عمر یه چیز فوق العاده‌ایه، کار خداست. مرحوم مجلسی اینجور نبوده که وقت تو کتاب خونه‌اش زندگی کنه ها، که بگیم بله کاری باری چی زندگی چیزی نداشت. نه بنده خدا شونه اجتماعی داشته. مرحوم سید نعمت الله جزائری شاگرد مبرز او احوالات مرحوم مجلسی رو ذکر میکنه، میگه مجلسی در امور اجتماعی چقدر دخالت میکرد، چجوری بود. حتی میگفت نوشته که از او وقت عقد میخواستن در شهر اصفهان 4 ماه بعد وقت میداده، اینقدر سر شلوغ بوده. اون تحقیقات علمی از این طرف تو دستگاه صفویه بالاخره خیلی مراجعات به او بوده، این تحقیقات. بعدم آدم اهل عبادتی بوده. اونایی که من شامم تعطیله تو این چیزا، اونایی که شامشون تیزه تو این امور، میگن از عبارات مرحوم مجلسی برمیاد که یه بوای جدی در مسائل معنوی به مشامش رسته و یه چیزایی فهمیده. جمع اینو چجوری 67 سال عمر کرد؟ برکت با خدا رفیق میشه میاد، با خدا رفیق میشه. اما اگر بگه نه الان بهتر اون کارو بکنم، الان نمیشه که جوان بالاخره تو این سن، ما بالاخره غریزه بهمون فشار میاره، یعنی میگه در حد یه گفتگوی عادی اینجوری هم نکنیم. آخه دخترها حرف پسرها بهتر درک میکنن. یکی از توضیحاتی که پسرها اسما میدن، میگن حرفای ما رو پسرها خوب نمیفهمن، دخترها خوب درک میکنن. جهت درک مطلب، کامپرنشن مطلب رو میخواد داشته باشی که یک کسی داشته باشی که درکش کنه. خیلی درکش میکنه، از اون برم درک میره. فکر میکنه اینجوری اگه کنار دین دور بزنه اب نداره. اینجا اون وقتا زمان پیغمبر اینجوری نبوده، الان زمان ما اقتضاعات جدید شده. نه بابا، این دین که آمده، این دین آمد تا قیام قیامت بمونه. هر جا دور زدی خدا رو، فکر کردی اینجوری به نفعته، خدا یه جوری گذاشته تو کاست. منتها خدا یه جوریه که وقتی میذاری تو کاسه شخص، خیلی از اوقات طرف نمیفهمه کجا افتاده تو کاسش. اینجوریه. ما ترک قوم شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر من. عرضم خلاصه کنم. عزیزان بزرگتر، رعایت شر غیر مستقیم خودشون رو تو مخارج و مداخل زندگی بکنن، این یک. کوچکتران وقتی بزرگ شدن اونا هم همینجور رو. و عزیزان جوانتر، چون بزرگتران انشالله اهل این خلصه زیرابی رفتنهایی که مثل بنده و حالا بعضی جوان ها که انشالله اونا اینجا نیستن، اونا ماهایی که اهل زیرابی رفتن هستیم، بزرگتر ها انشالله نیستن. هر کی تو امر دینش بیاد، خلاصه یه جاهایی کوتا بیاد از دینش، فکر کنه این کوتا آمدن به نفع دنیاش. اگر این چنین فکر میکنه بدون از یه جای دیگه‌ای ضرری بزرگتر نصیبش میشه، پس بهتر اینه که همین راهی که خدا گفته همینو بره، همین راه بره. خب عرضم تمام. شب شب عاشورا، شب بسیار پرهیجانی بود. گویا حضرت سکینه میگه هیچ شک از ما حتی بچه ها تا صبح حتی یه لحظه نخوابیدن، همه بیدار بود. الرجل ینام علی السکل ولا ینام علی الحرب. اگر امنیت مورد تهدید واقع بشه خواب نمیاد به چشم. مصیبت بیاد چرا؟ بعد از مدتی میتونه شخص بخوابه، ولی امنیت. خب این بچه ها از وقتی با هر مواجه شدند یه دفعه دلشون ریخته پایین، اومدن رسیدن کربلا، وضعیت وخیم‌تر شده. هی میبینن برای لشکر عمر سعد گروه گروه 2000 نفر، 4000 نفر، 3000 نفر، 6000 نفر، هی آدم میاد، اما هیچ که نیست بیاد برای لشکر امام حسین. نه کسی نمیاد، بعضی ها که اومدن دارن میرن. تاسوعام روزی بود که یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام، حلقه محاصره کامل شد. امام صادق علیه السلام فرمود روز تاسوعا روزی بود که لشکریان ابن زیاد و عمر سعد خوشحال شدند، چون فهمیدند که امکان هیچ نوع آمدن نیروی جدیدی برای لشکر جدم حسین علیه السلام دیگه نیست. اینم این وضعیت. هرچی هم آقا سید الشهدا سخن میگه صحبت مرگ و رفتنه. عصر امروزی تو دو سه تا خیمه اون طرفتر آقا نشسته و غلام حضرت داره شمشیر رو تیز میکنه، حضرت با خودش اشعار میخونه: یا دهر افن لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاصیلی، من صاحب و طالب قتیلی، و دهر لا یقنع بالبدیلی، و کل حی سالک سبیلی، و انما الامر الى الجلیل. آقا زین العابدین علیه السلام میگه عمم زینب از من پرستاری میکرد، من شنیدم بغض گلوم رو گرفت، اما خودم رو نگه داشتم چون نگران بودم عمم بفهمه خیلی به هم میرزه. میگه ولی پدرم هی این اشعار رو تکرار میکرد، یه دفعه به گوش عمم رسید. عمه من بدون حتی پوشش سر، سر برهنه دوید تو خیمه ها، لباس عربی هم هی تو پاش میپیچید، داشت میخورد زمین، با عجله رفت گفت آقا چی داری میگی؟ داری میگی تمامه؟ صحبت از رفتن داری میکنی؟ یه جوری شد زینب
قش کرد. آقا سید الشهدا رو به هوش آورد، فرمود خواهرم جدم از من بهتر بود رفت، پدرم از من بهتر بود رفت، مادرم بهتر بود رفت، برادرم بهتر بود رفت. ان اهل السماء يموتون و اهل الارض لا يبقون. آسمانیان میمیرند، زمینیان میمیرند. اما زینب چه زینب؟ مرحوم عاشق صبی الله محلاتی در احوالات حضرت زینب می نویسه که تازه خانوم به دنیا اومده بود، زینب کبرا، یه روز فاطمه زهرا به امیرالمومنین عرضه داشت که آجان این دختری که خدا به ما داده دائم گریه میکنه، ساکت نمیشه، فقط زمانی که حسین میره کنار گهواره ساکت میشه. بچه رو بغل کرد آقا امیرالمومنین، آمدن با فاطمه زهرا خدمت رسول گرامی خدا. یا رسول الله این زینب ما این چنینه، آرام نمیگیره مگر اینکه حسین کنار او باشه. آقا سید، آقا رسول خدا اشک از دیدگان مبارکش چکید، فرمود یه رابطه ایست بین این خواهر و برادر، ادامه پیدا خواهد کرد تا پایان عمر. حالا زینبی که این چنین علاقمند بوده، این زینب سخن از مرگ برادر میشنود این چنین میشود، این زینب سخن از مرگ برادر میشنود قش میکنه و این چنین حالتی بهش دست میده، مثل فردایی زمانی که سید الشهدا میخواد بره میدان، آمد دم خیام حرم صدا زد یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه یا رباب علیکن من السلام، زینبم منم رفتم خدا حافظ. این زن و بچه از خیمه ها ریختن بیرون، دور آقا حلقه زدند. آقا سید و شهدا هر کدام رو به نحوی آرام کند و داخل خیمه ها کند. سکینه مانده با اشکهای چشمش ایستاده خیره خیره بابا رو نگاه میکنه. آقا به او فرمود دخترم لا تخرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح فی جثمانی. دخترم به این اشکای چشم دل بابا رو آتش مزن. سکینه رو هم آرام کرد. آخرین نفر زینب کبراز. زینب دید برادر رفت به سمت میدان. برای اینکه برادر رو نگه داره تنها در این موقعیت، نام مادر میتوانست امام حسین رو برگردونه، صدا زد مهلا مهلا یبن الزهر.